خارج فقه القضا جلسه 86 سه شنبه 19 دی 1402.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. بحثمون در مسئولیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس بود. گفته شد که نسبت به حرم مکی بحثی درش نیست. روایت داریم ذیل برخی از آیات و نحنو چاکرون روایات، نسبت به سایر اماکن مقدس گفتیم که نسبت به حریم و حائر حسینی علیه السلام شاید بتونیم بگیم. برخی روایات رو روز یک شنبه خواندیم. آیا می شود گستراندش به غیر حائر حسینی؟ حالا چیزاییست که امروز باید با شما بحث و گفتگو کنیم. بعضی سوالات شده توسط فضلای درس، سوالات خوبی است که خوبه اونا رو اول مطرح کنیم. سوال کردن که آیا پناهنده شدن به حرم نیاز به قصد داره یا صرف دخول به حرم کفایت میکنه؟ سوال خوبیه. یه نفر عرق خورد از این زهر مار، اومد مکه، بعد پروندهش رو رسیدگی کردن، متوجه شدن که ایشون از این زهر مار استفاده کرده، حالا اومده مکه، اصلا چه بسا اومده برای عمره، برای حج، یا اصلا حکم بلد نیست، آیا کفایت میکنه یا پناهندگی میخواد؟ شما فضلا چی میفهمید؟ یعنی قصد میخواد، تعمد میخواد تا بگیم پناهنده شده، یا قصد نمیخواد؟ این میدونید چقدر بحث مهمیه. از این باب که یه سوال کلی رو باید ما پاسخ بدیم که آیا افعال ظهور در تعمد داره یا ظهور در تعمد نداره. مثلا اگر روایت آمد من اهان ولی من اولیایی و یه نفر اهانت کرد ولی قصد نداشت، تعمد نداشت، آیا افعال متعمد رو میگیره فقط یا متعمد و غیر متعمد؟ حالا اینجا باید ببینیم لحن امام، لحن آیه چیه. اگه یادتون باشه اون سه تا روایت رو باید نگاه کنیم برای این سوال. سوال خوبیه، قدری هم وقت گیره ولی چاره ای نیست. ببینید روایت این بود من دخل الحرم مستجیرن به. اگر شما باشید اینو چی برداشت میکنید؟ من دخل الحرم مستجیرن، استجاره بلدی دیگه، باب استفعاله. اینجور جاها معنای طلب میده. یکی از معانی استفعال طلبه. استجاره یعنی طلب پناهندگی کرد، طلب. خب ممکنه اینجا بگیم ظهور در چی داره؟ در قصد داره. برخلاف این که اگر فرمودن من دخل الحرم، هر که وارد حرم بشه، هر که وارد حرم بشه، نداشت که حتما به قصد استجاره. حدیث بعدی داره که فر الی الحرم، فرار کنه بیاد به حرم. ببینید فرار، آقای عبیداوی شما عربید اینجا، اگر غیر از اینه بگید. فرار صرف اومدن نیست، بله. یه کسی وارد قم بشه، بگم فرار کرده رفته قم، بنده خدا کجا فرار کرده؟ ماشین گرفته اومده. اما اگر نه، میخواد از چشما پنهان بشه، قایم بشه، یا مثلا پناهنده بشه. به نظر ما حدیث دومم که داره فره، اونم تعمده. سومی چی بود؟ سومی این بود که بازم فر الی مکه، فر. هیچ کدام دلالت بر، یعنی همش قصد میخواد. پس اگر یک کسی پناهنده نشه، اینجور بگیم دیگه، عرض کردم اومده عمره، اصلا قبل از این که بیاد مکه یه جنایتی کرد، بعدم اسمش در اومد برای مکه، اومد مکه، الان تو مکه محاکمه شده یا بیرون مکه محاکمش کردن، این فر الی الحرم صدق نمی کنه، مستجیرن به حرم صدق نمی کنه. یا مثلا حرم امام حسین که داشتیم، اونم دیدید که ما بناس ملحق کنیم. خب یک کسی یه جنایتی کرد، یک کسی رو زد، مثلا پاشو شکون، دستشو شکون، بعدم عرفات بود، زیارت عرفه، اومد کربلا، اومد کنار حرم، نمیتونه میگیم مستجیرن به حرم. ولی اگر ما باشیم آیه، ما باشیم آیه، آیه نداشت مستجیرن فر، آیه داشتی من دخله او کان آمنا، من دخله او کان آمنا، آیه مطلقه. ولی خب میدانید که ما با کمک روایت آیه رو ازش استفاده کردیم، اونم با اون توسعه به کل حرم. بالاخره اگه بناس از روایت استفاده کنید، روایت داره فر مستجیرن. اگر بخواد از آیه استفاده کن، آیه اصلا شامل کل حرم نمیشه، شامل خود کعبه میشه. حالا مثلا خود کعبه رو بگیم، بله، یک کسی بره داخل کعبه، من حالا انشاءالله اینو می نویسم، سوال خوبیه، تو برگه یه جای اضافه می کنم که بگیم مثلا نسبت به خود کعبه به حکم آیه قصد نمی خواد، مسونه. اما اگر می خواد توسعش بدید به کل حرم با اون فاصله مفصل به خود چیز بکنید، چند فرسخ در چند فرسخ، اون باید با قصد باشه. البته اینجا دوستان ممکنه کسی بگه که مثلا ما رو ملاک حکم، منات حکم به دست میاریم که این برای احترام به کعبه است، احترام به حرمه، احترام کعبه، احترام حرم. خب این دیگه فرق نمی کنه مستجیرن باشه یا داخلن باشه، ولو مستجیر نباشه. ولی خب می دونید فقها معمولا زیر بار اینجور مناطگیری ها نمی رن. مسئله هم که خلاف اصله، مسئله خلاف اصله، چون از همون اطلاقات و عموماته. اگر بخوایم خارج بشیم باید به قدر متیقن اکتفا کنیم. به ما از بچگی گفتن که در عدل در احکام خلاف اصل قدر متیقن گرفته بشه. خلاصه میکنیم نسبت به خود کعبه صرف داخل شدن کافیه. حالا یک کسی بره تو کعبه دو روز سه روزم اونجا بمونه تا مثلا دیگه از گرسنگی و تشنگی بیاد بیرون، یا از گرما کلافش بیاد بیرون، اونجا صرف دخول کافیست. در حرم مستجیرن میخواد، غیر مستجیر باشه ممکنه فتوا بدیم که میشه دستگیرش کرد، میشه دستگیرش کرد، آوردش بیرون، حالا شلاقش بزنن، اعدامش کنن، قصاص کنن، هر کار باید باش بکنن انجام بدن. خب سوال خوبی بود ولی جوابش هم مفصل بود. چی؟ ببینید بحثایی که ما میکنیم بحثای ثبوتیه. سوال میکنن که خب من قاضی مثلا، من حاکم چجور تشخیص بدم ایشون مستجیرن آمده یا اتفاقا آمده؟ میدونید که اینجور بحثایی که مطرح میشه اینا ثبوتیه، اما بحث دادگاهی و اثباتی اون تو آیین دادرسی مطرح میشه. مثلا بعضی وقتا قرینه داریم که مستجیرن آمده. اگر مقام قضایی قرینه باشه دیگه شما چیزی نمیخواد که، قرینه داریم. مثل کسی که نه فهمیده مثلا بلد بوده، تازه شرح لومه رو گفته بوده، میدونسته همچین چیزی داریم، فوری سوار ماشین شده گاز رو گرفته آمده تو حرم اطراف مکه. خب این معلومه دیگه قرینه مستجیرن، خودش هم میگه من مستجیرن بودم. خب این اگر باشه که هست. بعضی وقتا قرینه است که نه اصلا این اهل این حرفا نیست، مسئله بلد نیست، اسمش در اومد تو مکه، اومد مکه، مقام قضایی، درست؟ خب اسمش در اومد، اومد. بعضی وقتا شک میکنیم که با قصد اومده، بدون قصد اومده. اینجا چه قانونی داریم؟ یه قانون داریم اینجاها، قانون من ملک، هر که پادشاه بشه. نه، من ملک این نیست که هر که پادشاه بشه. قانون من ملک اینه که من ملک شیئاً ملک الاقرار به، و چیزایی که لا یعلم الا من قبل صاحب، لا یعلم الا از قبل خودش، باید قبول کنیم. ولذا این آدم میگه آقا من مستجیرن اومدم، ممکنه دروغم بگه، کان رو سوختگی پدر، ولی خب میگه، میگه من بگیم نه خیلی شما بی خود میگی، دروغ میگی، میگه تو دروغ میگی، جوابش همینه دیگه، قبول میکنن ازش. خب دارم میگم دیگه، همین ساعته چطور برگشت سرجه اول، یا قرینه داریم بر فلان، میشه انکار قرینه کرد، یا قرینه داریم بر عدم، یا شک میکنیم. بازم میگید که خب هر سه شام که من گفتم دیگه، گفتم دیگه. بخشی نه، حال اون دیگه چون قرینه داریم در مورد حیوان، استعمال فر در حیوان و در انسان فرق میکنه. قرینه داره. میذارید رد بشیم؟ خب سوال دیگری هم شده، حالا خوب باشه بعد عرض میکنم. ها یه سوال دیگه اینو الان دیدم، یکی از آقایون سوال کردن، این طلبگی هست و اینجور سوالات، که اگر کسی اصلا خونش در مکه است، خونش در حرمه دیگه، بعد یه جنایتی میکنه بیرون مکه، تو ایران، تو افغانستان یه جنایت میکنه، بعدم میره مکه تو خونش، خونش دیگه، خونش حرمه دیگه، یعنی چون اون اطراف مردم زندگی میکنن دیگه، همه الان هم زندگی میکنن. خب حالا گفتن این چطور؟ گفتیم هیچ، میره تو خونش ولی تحریمه سرجاش هست، تحریم هم شدیده، نه آب بهش برسونید، نه غذا، نه همدم بود دیگه، نه کسی باش صحبت کنه، نه کسی چیز بفروشه، و این وقتی باشه بالاخره هیچیش هم نشه، تشنه که میشه میخواد بیاد بیرون، طبیعتا نگید از خونش تو خونش، خب چیز ذخیره میکنی، حرفا بزنیم کنار، باید من بشه، حکم الهی جدیه دیگه، تعارف که نداره دیگه. خب اینم راجع به این مسئله، اگه کسی در خونش چیز بشه به نظر ما حکم شاملش میشه، منتها حالا دیگران خونه ندارند، گوشه خیابون مکه میخوابن، این خونه داره میره تو خونش میخوابه، ولی علی حال تحت فشار قرار، فشار فرق نمیکنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بدید یه مقدار از بس پیش ببریم. برگه رو اگر داشته باشید صفحه 551 وسط صفحه، اون قبلی هاشو بس کردیم، منتها برگه نداشتیم، الان براتون آوردیم. میبینید وسط برگه روایات حریم حائر حسینی علیه السلام. از بحث حرم مکه تمام شدیم، حالا ببینیم حرم امام حسین چی؟ یک روایت اینه، اگه دقت کنید سه تا روایت دیگه از امام صادق، من سند نیاوردم چون سند نداره، روایت فاقد سند معتبره، مگر کسی بگه هر چی تو کامل و زیاراته معتبره، این حالا همچه حرفی. خوب ما هیچ وقت معتقد نبودیم. امام میفهمند که حرمت و قبر الحسین علیه السلام، حالا برای که اشتباه نشه، تازه اگر بگیم جناب ابن قولوی شهادت داده که من تو این کتاب از هر که نقل بکنم ثقه هست، و بگیم همه رجال ابن قولوی ثقه هست، این روایت مرسل است، گوش میکنید، یعنی بحث رجال سند نیست، بحث اینه که روایت فاقد سنده. الان نگاه کنید، این روایت میگه که حدثنی ابی و جماعت و مشایخی، پدرم محمد ابن قولوی، ایشون جعفر اگه اشتباه نکنم، ابوالقاسم جعفر، بله، پدرش محمد، و جماعت و مشایخی، یه سری اساتید برای من گفتن، از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله قومی که معتبره، از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، از رجال شیعه است، ان محمد ابن اسماعیل بصری، مجهوله، ولی بنابراین که بگیم رجال کامل و زیارات همه قبول دارن، ایشون توثیق کرده، پس محمد ابن اسماعیل بصری هم توثیق میشه. امن رواح، از یه آقایی یا یه خانمی، خب این آقا کی بوده، این خانم کی بوده، دیگه شهادت ابن قولوی نمیتونه اینو درست کنه. از ابی عبدالله، امام میفرمایند حرمت و قبر الحسین علیه السلام فرسخون فی فرسخن من اربعت جوانبه. خب حدیث بعدی، حدیث بعدی باز الى ابی عبدالله، چون مرفوع است بخواد براتون بخونم. میگه حدثنی حکیم ابن داوود ابن حکیم، بعید میدونم حکیم باشه، ولو تو عربی حکیم هم زیاده. بله ولی هست حکیم ابن حزام، ما یه دفعه دیگه با شما بحثمون شد، ما شما گفتیم عرب قبولتون داریم اما تا حدودی. شما ذهنیت الان خوزستان ایران رو میخواد تحمیل کنید به عرب اون زمان، در این حال ما حرف شما رو فرض کنید علی رأس بلند. بله، حال منم اینجا حکیم یادداشت کردم چه دل شما رو به دست نیارم. بله، حالا ما هم حکیم میخونیم، خوبه؟ حکیم ابن داوود ابن حکیم، حتما اونم حکیمه دیگه، رحمه الله. ان سلمت ابن الخطاب، سلم محل بحث آقایون، حکیم هم مجهوله، این روایت خیلی مشکل داره. ان منصور ابن عباس، اینم مجهوله. یرفعه الى ابی عبدالله، یعنی یه دفعه منصور نگفتی از کی از کی از کی نسبت به امام صادق داده. اصطلاحا میگن روایت مرفوع است، مرسله مرفوعه، مرفوعه اعتبارم نداره. خب باز این روایت درست نمیشه. حریم و قبر الحسین علیه السلام خمس و فراسخه من اربعت جوانب القبر، از چهار جانب پنج فرسخ. شوخی میکردم میگفتم تا نجف میاد با این، حالا شوخی دی، من فاصله رو الان آمادگی ندارم شام چیه، ولی خب خیلی گسترده میشه. ضمناً تا فردا گرچه تو برگه هست، یه وقت نگید این چی شد، یه روایت میگه یه فرسخ، یه روایت میگه پنج فرسخ. حریم حرمت مقول به تشکیکه، بالاخره از قبر شروع میشه، مرحله شدیدش کنار قبره، هی که میاد این طرفتر ممکنه بگیم کمتر میشه. بله، حالا مثلا یه نفر بره فرض کنید کنار قبر امام حسین علیه السلام به پشت بخوابه، میگن آقا پشت درست، این چجور خوابیدنه کنار قبر؟ یا مثلا پشت به امام نماز بخونه جلو امام، آقایون دارن که مثلا نماز اشکال داره حدک امامه، حالا یه کورباطنی هم ممکن میگه کجاش حدکه، حالا اون بحث دیگه است، درست؟ اما مثلا یه کمی بیاد این برتر دیگه، حالا پاشو دراز کنه، تاغباز بخوابه، وارونه بخوابه، یا مثلا چی گفتیم الان، نماز بخونه، اشکالی نداره. یعنی حریم از یه مرحله شدید شروع میشه میاد جلو. حالا یه روایت بود 25 زرا، الان میرسیم دیگه بعدیش به همین شکل توجیه میشه. من داشتم فکر میکردم ببینم این توجیه داره، اتفاقا شیخ طوسی هم داره، یعنی این چیزیست که گذشتگانم متعرض شدن به ذهنشون خورده. حدیث سومو نگاه کنید، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، سری میخونم چون حدیثشو خواندیم، حالا کار سند و دلالت داریم. امام فرمودن که قبر، موضع قبر امام حرمت مشخص و شاخصی داره و اگر کسی بشناسه و پناهنده بشه اجیره. این خیلی برای ما خوبه که رسمن داره اجیره. بعدم فهمودن که عرض کرد آقا برای من توضیح بدید که 25 25 25 25 که دیگه حدیثو خواندیم نمیخونم. ببینید دو تا روایت اول سند نداره، درست نوشتم سند، از سند برخوردار نیست، پاورقی زنیم که مگر بر مبنای اعتبار رجال چی؟ کامل و زیارات، که بعد نمیشتم این مبنا قابل دفاع نیست. ولی الان میخوام بگم حتی اگر مبنام قابل دفاع باشه، این حرف الانمه که باید به برگه اضافه بشه، حتی اگر چیزم باشه، شهادت ابن قولوی رجالشو درست میکنه نه مرسلات رو. میخوام من یه نگاه بکنم خیالم راحت بشه که ابن قولوی چه شهادتی داده. حال اونا بحثای دیگه است، اونا توصیقات عام متقدمین رو آقایون میگن قبول داریم، اون حالا یه بحث دیگه است که کلیش اون باید یه روزی لب جام و لب جوی لب یاری باشه با شما مفصل بحث کنم، اون حالا نیست. ببینید من بخونم، بذارید این عبارت رو، میدونید که این عبارت یه تاریخ پشتشه. بزرگانی مثل آقای خویی 50-60 سال اول بیشتر به نظرم، چون اواخر اواخر دیگه برگشت، از این عبارت استفاده کردن که رجال کامل و زیارات همه اعتبار داره. بلدن باشید رجال کامل و زیارات اگر اعتبار پیدا کرد، اگر روایتش تو غیر کامل و زیارات هم باشه اعتبار داره ها. مثلا کی بود الان داشتیم، منصور ابن کی بود، اسماعیل بصری مثلا، و اگر این درست بشه، یا همون رزاز که حالا میرسیم، اگر درست بشه هر چی روایت اینا دارن در جاهای دیگه، کتابای دیگه، موضوعات دیگه اعتبار پیدا میکنه، اصلا میشه یک کارخونه پرتولید از توصیقات عام. ولی من عرض بکنم دوستان، از همون سالهای 60-61 که ما تازه وارد درس خارج شدیم و من این عبارت دیدم، همون موقع میگفتن این عبارت دلالت نمی کنه. حالا ببینیم، اجازه بدید، ایشون میگه که اولی میگه که ولم اخرج فیه، استخراج نکردم در این کتاب حدیثی که روی عن غیرهم، حدیث از غیر اهل بیت، میگه هر چی دارم از اهل بیت نقل میکنم، مثل سنی ها نیستم که از اصحاب پیامبرم از تابعین مثلا نقل بکنم. حالا بعد میفهمد که وقد علمنا، البته من معترفم، انا لا نهیتو به جمیع ما روی عنهم، قبولم دارم همه روایات اهل بیت ما احاطه نداریم، لکن ما وقع لنا من جهت ثقات من اصحابنا، آنچه که به دست ما رسیده از جهت ثقات شیعه، آنچه رسیده از جهت ثقات شیعه. بعد میگه ولا اخرجتو فیه حدیثن روی عن شزاز من الرجال، از رجال شاز، مثلا رجال شاز چی بگیم؟ بگیم یعنی غیر شناخته شده، غیر معروف، حدیثی من نیاوردم. بله، یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشکورین بالحدیث والعلم، یعنی از شذوذات، اونایی که غیر معروفن، غیر مشهورن، نقل نکردم. واقعا معلوم عربی، عربی قومیه، خیلی قشنگتر میشه حرف زد. چه عبارتیست حالا آوردن دیگه، اینا قومی دیگه، ابن قوله و اینا قومی هن. خب ببینم چیز دیگه پیدا نمی کنه. به نظر شما از این چند تا جمله میتونیم به دست بیاریم که جناب ابن قولوی میخواد بگه همه رجاله؟ اولا همون حدس من درست در اومد، این شهادت مجهولین رو نمیگیره. یعنی اگر ابن قولوی بگه من از فلانی از فلانی و او معلوم نیست از کی، از امام، بعد برسه به امام، که دو تا روایت اینجور بود دیگه، مرسله بود، شهادت ابن قولوی اینو درست نمیکنه. پس این پاورقی شماره 4 رو مگر بر مبنای اعتبار رجال کامل و زیارات که بعد بگیم این مبنا قابل دفاع نیست، اصلا اضافه یا خط بزنید یا اضافه کنید، من باشه اضافه میکنم که بعد اشتباه نکنم، که البته اینم اگه قبولم کنیم این مبنا رو، که آقای خویش هم که قبول داشت بعدم برگشت، روایات غیر مرسله نه روایات مرسله، پس اینو اضافه کنید. برگر رو نکته ای بود. اون وقت چرا ما اینو قبول نمی کنیم؟ دوستان ممکنه شما بگید حرف قشنگی زده و برداشت آقای خویی درست بوده و ایشون مثلا بی جهت آخر عمرش برگشت. ببینید اینجور عبارات وقتی یک نویسنده میگه بیشتر منقول منه بیواسطه رو میگه. من اگر مثلا فرض کنید گفتم تو کتاب مثلا قراردادها از هر که نقل بکنم، از مثلا فقهای بزرگ نقل میکنم، بعد یه نقلی از شیخ انصاری بکنم که شیخ انصاری از کس دیگه نقل کرده، اون دیگه شهادت من شاملش نمیشه. اگر من گفتم من از فقهای بزرگ نقل میکنم، یعنی هرچه خودم مستقیما نقل کنم. حالا اگر من از علامه هلی نقل کردم، علامه هلی از شافعی نقل کرده، معناش اینه که من دارم حرف شافعی رو هم تایید میکنم و مثلا شافعی رو قبول دارم. من علامه رو قبول دارم که ازش نقل کردم، گفتم جناب علامه گفته است که شافعی اینو گفته، درسته؟ اینه که دوستان ما نسبت به نه فقط کامل و زیارات ها، نسبت به کتاب من لا یزول فقیه صدوق، نسبت به کتاب کافی، اینا میگیم اینا معمولا اگر شهادت میدادن میخواستن میگم فکر نکن ما از هر کسی نقل میکنیم، ما از ثقات، اما اون حالا از کی از کی از کی؟ ولذا مثلا مشایخ بلاواسطه ابن قولوی توثیق بشه، اما مشایخ با واسطه توثیق نمیشه. آقا این حرف ما میزدیم خب کی؟ 61 62 60 این حدود. عرض کردم بزرگان خب مبناشو این نبود، آقای خویی شاگردان اینها دیگه، بعدن ایشون از مبناش برگشت، ولذا همیشه هم تو کتاباشون اخیراً نوشتن که هر جا آقای خویی با استناد به کامل و زیارات راوی رو قبول کرده، ایشون از این استناد برگشته. خب آقایون این سومی حدیث سندش چجوریه؟ این سومی حدیث سندشو تو برگه هست، حدثنی محمد ابن جعفر رزاز عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب عن حسن ابن محبوب از اسحاق ابن عمار. خوشبختانه این روایت آقایون رجالش همه اومده، این دیگه مرفوعه و مرسله نیست. ابن قولوی مال قرن چهارمه، الان نگاه کنید با چند واسطه میرسین خودشو به امام صادق، از شیخش رزاز، دو ابوالخطاب ابن ابوالخطاب، سه ابن محبوب، چهار اسحاق ابن عمار، پنج امام صادق دیگه. حدیث هم به نظرم از امام، بله، صفحه چنده؟ 457. بله، سمعت و ابا عبدالله داشتیم دیگه، اون بالا هست دیگه. میگه از امام صادق شنیدم که تا آخر. آقایون این سند نمیگم عالیه، ولی خوبه، معتبره. محمد بن جعفر رزاز تایید شده، بقیه هم همینطور دیگه تا آخر برید. البته این هم که گفتم بی حرف نیست، رو رزاز بحثه. نگه خب اگر بحثه پس چرا میگه معتبر؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. این اشکالات جواب داده شده. اگر رجال مامقانی رو نگاه کنید که بهترین یا یکی از بهترین رجال ها تو این جور بحث ها هست، تو این جور بحث ها مفصل بحث میکنه، مشکلات رزاز رو میاره، جواب میده. ما هم که میدونیم رو مبنایی که داریم که اگر روایات ولو حدود هم متعدد باشه در منابع معتبر بیاد قبول داریم. تازه خود شهادت ابن قولوی نسبت به رزاز، چون ما شیخ بیواسطه رو قبول داریم، اینم هست دیگه. ابن قولوی که کمتر از کشی و نجاشی نیست، شهادت اونا بیم قبوله. ابن قولون کسی نگفته شهادتش ان حسنه، یه شبهی شد، نه، شهادت ان حسنه، اصلا مثل کشی، مثل نجاسی، نجاشی، مثل شیخ طوسی، اجمالا این روایت قابل رد نیست، سند میشه معتبر. خب دلالت چطور؟ دلالت چطور؟ آقایون اگر دوتا حدیث اول رو قبول نکنیم، چون دوتا حدیث اول میگفت امام حسین حریم دارند، بله؟ حالا حریم دارند بگیم، یعنی اگر کسی پناهنده شد نرید سراغش، خدا وکیلی زور میبره. البته من با اکراه دارم میگم زور میبره، حالا میگم چرا. اما حدیث سوم دیگه داریم، خوبه. حدیث سوم چی میخواد از جون حدیث سوم؟ سندش که خوبه، امامم که میفهمان هر که پناهنده به اون 25 ذرا در 25 در 25 در 25 بشه خوبه. البته 25 ذرا خیلی نیستا، 25 تا 45 سانتیمه تقریبا، ملزا بیاد تو صحنه اطراف میشه گرفتش. این همون حد زیر قبه و بله همون اطراف 25 ذرا تقریبا دمت بیشتر، یعنی 11 متر خورده میشه، بله. تازه از ذره شروع نکنید ها، از ذری نه، از خود قبر. اونجا که مستدیرم نشید پناه میده، از کجا میگی؟ اطلاق داره به این اطلاقات خواندید برای کجا؟ دوستمون میگن این پناهندگی معنویه، معرفتیه. یه چیزی بفرمایید که ما رو قانع کنه. میخواد بذارید شنبه، بس شنبه ادامه داره، فردا که فقه سیاسی، الحمدلله رب العالمین.